مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
دکتر. سلام. بفرمایید. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خوب هستین دکتر؟
من خوبم. بفرمایید.
از آلمان تماس میگیرم. میخواستم در رابطه با مسئله ازدواج باهاتون صحبت کنم، در واقع مشورت کنم.
بفرمایید.
من 25 سالم هستش. یه برادر بزرگتر دارم که 1 سال از من بزرگتر هستش و یه برادر دوقلو دارم. یه سالی هستش که الان توی آلمان زندگی میکنم و رشته ورزشی خوندم، ولی هنوز درسم رو توی آلمان شروع نکردم. تا الان مشغول زبان بودم و کار غیر مرتبط انجام بودم.
مسئولتون از رشته ورزشی چی هست اگر میخواید بگید؟
من رشته علوم ورزشی خوندم و اینجام حالا میخوام رشته مرتبط با اون که مدیریت ورزشی هستش بخونم.
مخلط چه؟ در حقیقت جایگاهی قرار داره، چه مقطعی هست؟ لیسانس، فوق لیسانس، چی؟
فوق لیسانس هستش.
اوکی.
خب کاری که الان انجام میدم کار غیر مرتبط با رشتم، فقط برای کسب درآمده و قصدم که خب توی این تو اروپا، توی آلمان مخصوصا بمونم. از سال 89 با خانومی رابطه دارم، در واقع با هم دوست هستیم.
یعنی از چند سال؟ 6 سال
قبل. بله بله.
یعنی وقتی 19 سالتون بود؟
بله بله.
ایشون چند سالشون هران؟
ایشون هم 25 سالشه، بچه اول خانواده هستن. یه خواهر دارن 6 سال از خودشون کوچیکترن و خودشون بیولوژی میخونن. تقریبا 8 ماه دیگه مسترشون رو تمام میکنن.
اوکی.
اتفاقی که برای من افتاده بود این بود که توی 9 سالگی توی استخر به من تجاوز شد و حالا اتفاقی که برای خانم افتاده بود توی در 9 سالگی توی 16 سالگی با عموشون و مادر بزرگی پدر بزرگشون زندگی میکنن و توی 18 سالگی اقدام به خودکشی کردن یعنی قرص خورده بودم و زمانی که رفتن دکتر گفتن که افسردگی فلسفی دارم، چون درگیری سری از آدم ها شده بودن که از نظر اعتقادی به اصطلاح شستشوی مغزی میدادن اینجور چیزا و بهشون قرص میدادن که تا یه سال بعدش مصرف میکردن، ولی کلن دیگه بعد از یک سال دیگه قرص رو دیگه گذاشتن کنن. بعد خب الان سوالی که بر من هستش این که آیا کیس مناسبی هستیم برای ازدواج؟
من نمیدونم آخه ماجرای خود شما چی بوده سال 9 سالگیتون؟
والا ماجرایی که من داشتم این بود که خب توی استخ بودیم، بعد رفته بودم که برم دستشویی، بعد اونجا اون اتفاق افتاد برای من.
اون آدم چند سالش بود؟
خیلی بزرگ بود، کنم اگر خوب خاطرم باشه 25-26 سالش بود.
خب اون فقط یک بار اتفاق افتاد دیگه.
بله بله.
و چه تأثیری را شما برش کاری کردید؟ همون اوان اون دوران کسی ازش خبر شد نشد چی عزیز؟
نه کسی ازش خبردار نشد، من فقط یه مدت وسواسی شدم، هر روز مثلا دو بار میرفتم همون، بعد دیگه کلن بعد از یه مدت دیگه سعی کردم فراموشش کنم و دیگه تأثیری هم نداشت.
اون آدم که نمیشناختیش؟
نه نه.
اوکی. اما بعد این داستان دختر خانم ماجرا افسردگی چه سابقه ای از نظر خانوادگی ایشون داره؟
از نظر خانوادگی مشکلی نداره.
نه آخه برخی از وقت افسردگی زمینه ارثی داره. میخوام ببینم تو خانواده بوده و یا فقط افسرد.
نه. تو همون 16 سالگی با یه پسری گویا دوست شده بودن که ایشون فرد مناسبی گویا نبوده. و بعد از این گویا دچار افسردگی میشه.
آخه من نمیدونم موضوع افسردگی، من راجع به ایشون نمیدونم، راجع به شما هم تنها حرفی که میتونم بزنم این است که شما یک سال آمدید، بعدم سنتون کمه، بعدم میخواید در آلمان بمونید، همه اینا آدم رو به این فکر میندازه که مثلا یک کار اصولی بکنه که به قول معروف خدا پسندانه است، اونم ازدواج. حالا بذارید برگردم سراغ ایشون. ایشون بعد از اینکه درسش تموم شد بخواد چی کار بکنه و شما اگر شما میخواید آلمان بمونید آیا او هم میخواد از ایران بیاد آلمان زندگی کنه؟
بله، ایشون هم دوست دارن که بیان آلمان، ولی وابستگی شدیدی به مادرشون دارن.
خب پس مهم نیست که چرا، مهم اینه که پس نمیخوان بیان یا نمیتونن بیان. خب این که
نظر خودشون این هستش که میخوان بیان آلمان و در واقع تقریبا بگم که 3 ساله که کلن پیش روانپزشک میرن این خانم، در واقع جفتمون بابت رابطه همون، و در واقع تصمیمی که گرفته شد این بود که خب بیان آلمان رو ببینن و اگر خوششون نیومد بعد تصمیم بگیرن.
نه خب اونها که مشخص نمیشه عزیز. به من بگید شما در ایران چه مدتی با هم دوست بودید؟ حدود 6 سال درسته؟
6 سال.
خب اون وقت وقتی که ایشون بیمار شدن شما چقدر با دکترشون در ارتباط بودید یا چقدر حالشون بد بود؟ یعنی در چه حدی بود؟ من نمیدونم این افسردگی رو در چه حدی.
ما دقیقا بعد از افسردگیشون با هم دوست شدیم.
پس در دورانی که با شما دوست بودن تو اون 6 سال ایشون علائم افسردگی رو یا بیماری افسردگی رو نداشتن؟
خیلی
خب شما به اون وقت اونجا 2-3 حسن ایشون رو چی میدیدید و یا چه هم اکنون میدونید؟
از خوبی های ایشون این که ایشون خیلی تلاش میکنن توی زندگیشون برای چیزهایی که دوست دارن.
دیگه چی؟
و خیلی منطقی هم.
خب این دوتا که
مطالعه هم زیاد، خیلی مطالعه هم زیاد دارن از لحاظ اینکه اوقات فراغتشون رو به بتالت نمیگذرونن، بیشتر سعی میکنن که یه کار مفیدی انجام.
چقدر در ورزش هستن؟
قبلا مدام ورزش میکردن، ولی الان به خاطر درسشون و پایان نامه‌شون نمیتونن زیاد ورزش.
چه جور ورزشی میکردن؟
بیشتر باشگاه میرفتن.
اون که ورزش نیست، اون که نه، قصدم از ورزش یه چیزی مثل فوتبالی، بسکتبالی، تنیسی، یه چیزی از این. خب حالا یکی دوتا ایراد ایشون چیه؟
وقتی عصبانی میشن بعضی موقع بد حرف میزنن که باعث میشه منم عصبانی بشم.
خب من چیزی هنوز نمیبینم.
بعضی وقتا هم لجباز هستم، وقتی هم که مثلا یه موضوع استرسایی براشون پیش میاد کلن یه یک مقدار اون حالت عادی بودن رابطمون از بین میره.
من عزیز، بر اساس حالی که شما دارید برن خود شما رو این مقدار افسرده میبینم و نوعی که حرف میزنید و استدلالی که میکن، ایشون هم که کمی حالشون غیر عادیه، بنابراین شما هم که در یه شرایطی که از یه ثبات و قراری برخوردار باشه همکنون نیستید، در اون شرایط نیستید. موضوع جدی کردنش چه برم چی کارش میخواید بگنید؟ فرض کنید به این نتیجه شما برسید که این رابطه باید ادامه پیدا کنه، قدم بعدی رو شما یا ایشون چگونه میخواید بردارید؟
قراری که گذاشتیم این بود که برای تقریبا 3 ماه آینده که من شرایط ثابت و استیبلی پیدا کردم با خانواده ایشون و خانواده من در جریان بذاریم موضوع رو تا بتونیم پیش بریم.
خب آخه شاید این یه تصمیم تندی عزیز، یعنی من چون نمیدونم این به گونه ای که شما موضوع رو مطرح میکنید، همونطور که گفتم من از افسردگیشون خوشحال نیستم و از حال شما، بلکه شما هم حالتون خوب نیست، بعدم از وابستگیشون به مادرشون صحبت میکنید. حالا این که آدم ها دوست دارن یه مسئله است، ولی آدم ها میتونن دوست داشته باشن برن خارج از کشور ولی رنج میبرن به خاطر برخی از چیزهایی که از دست میدن. بنابراین به شما بگم، سوالتون اگر از من این است که ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم، سوال من این است که من در شما آمادگی انتخاب و ازدواج رو نمیبینم، و اگر شما اوضاعتون این گونه است ایشون که شاید بدتر هم باشه.
بعد به چه دلیل
نهایی دکتر؟ برای که تو افسردگی داری، اونم افسردگی داری، شما هم داری عزیز. شما تازه شما توی کار کمی ورزش و تربیت بدنی و برحال نمیدونم خودتون چقدر اهل ورزش هستید اونجا هستید، ولی چیزی رو که حالی که داری تو گزارشی که میدی تو حسن ایشون رو در اون دو سه چیزی که دونستید اونا چیزی نیست برم به خاطرش ازدواج کنم، یا به معناش اینه که من انتخاب خوبی هست. این که 6 سالم با هم بودید من نمیدونم چگونه بودید، بعدم اون نوعی که شما توصیفی کردید که وقتی اوقات ایشون زیر فشار است و مسئله و مشکل هست چنین و چنان میشه، اونا هیچ کنون خوب نیست. بنابراین اگر شما کارتون درست شد، خواستید برید ایران، نه به خاطر ایشون، نه به خاطر اینکه برید ازدواج کنید، خب برید اونجا اگر میخواید مدت بیشتری با هم باشید، بعدم اونجا دوتایی برید سراغ یک مشاور و یا روانشناس خیلی خیلی خوب که بتونه ارزیابی از شما و ایشون داشته باشه اگر سوالی هست، و اگر هر دوی شما به هر حال مایلی نگاه و نظر دیگری رو هم در این زمینه داشته باشی.
درسته. بعد آقای دکتر یه سوال، این که شما میگین که من حالت افسردگی دارم به چه دلیل هست؟
من یکی از نوع حرفا و استدلال ندازم، هیچ کسی اینجوری با این آهستگی ذهنش کار نمیکنه مگر اینکه خفیف دیپرشن بشه. نمیدونم ولی علائمش رو نشون میده. برای که این طریق گفتگو یه تداومی نداره، این مثل یه رودخانه‌ای که باید بره نیست، این یه چیزیست که همجوری داره قطع و وصل میشه. و بعدم گفتم حرفایی که من زدید هیچ کدوم بوی نه آمادگی رو در شما نه در ایشون نشون میده. بعدم میام فرض رو من بر این میگیرم که شما خفیف یا به هر حال به صورت متوسط افسردگی ایشون هم دارن. بعدم شما یه سال اومدید هنوز چی قرار اومداری در کار نیست، در این زبان میخونید، بعد میخواید تخصص بگیرید، بعد میخواید بمونید توی آلمان. خب این خودش نشون دهنده اینه که خیلی رضایتی از اوضاع ایران و زندگیتون در ایران نداشتی، نه اونجا راضی بودید نه اینجا. بنابراین آدم ها میتونن به هم پناه ببرن.
بدون آقای دکتر، من شرایطی که تو ایران داشتم شرایط خوبی بود. من توی با توجه به سنی که داشتم، من حالا توی ایران بتونه داشتن کارت پایان خدمت تو جای دولتی کار میکردم، حالا از جای دولتی اومدم بیرون کارهای خصوصی خودم انجام میدادم. توی ایران شرایط من خوب بود. آقای دکتر
چرا پس میخوایی در یک کشور دیگه زندگی کنی؟ کشوری که حتی زبانش رو نمیشناسید، با فرهنگش هم آشنا نیستی.
خب من توی ایران تقریبا نزدیک به یک سال زبان آلمانی خوندم و اومدم اینجا زبان آلمانی.
من میگم چرا میخواید در آلمان زندگی کنید؟ من کشورم این راضیم، چرا بیام بیرون یه جای دیگه برم؟
به خاطر پیشرفت هایی داشته، چون من کاری که ایران انجام میدادم و حتی من تحقیقاتی که توی ایران انجام دادم توسط خود استاد من، به جای این که بیاد به قول معروف منو قول بده به سمت جلو، بیشتر باعث بازنگه داشتن من میشد.
خب الان شما یه ذره علامت منیک دیپرشن رو هم دارید نشون میدید. آیا شما هست برخی از وقت که خیلی پر انرژی باشید، خوشبین باشید، مثبت باشید، شور و شوق و حال خوبی داشته باشید، با خواب کم بتونید به راحتی فردا بلند شید و کارتون انجام بدید؟
بله آقای دکتر.
یا خب علامت اونه. روی خط باشید عزیز، بذارید یه ذره بیشتر راجع به موضوع بود. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم به من بگید که اون حرفی که من بهتون زدم چقدره، چون ببینید شما با توجه به نوع حرفایی که میزنید یک کمی بوی دو قطبی بودن رو نشون میدید. یعنی برخی از اوقات همطوری که گفتم پر انرژید، خوشبینید، امیدوارید، از اختیه کارا برمید، راه میفتید، حرکت میکنید، یه مدتی اینگونه میرید ولی بعدن کمی جمع و جور میکنید، خودتونو خسته میشید، حوصله ندارید، به اون چیزا اهمیت نمیدید، یه کمی آهسته حرکت میکنید. ولی این تفاوته نسبتا محسوسه، چون آدم ها میتونن کمی موج بزنن ولی اونقدری نیست که اولا روز و هفته و اینا داشته باشه و بعدم اینقدر آشکار باشه. حالا سوال مجدد من، گرچه اون موقع یه جوابی دادید ولی باز حالا با توجه به این اطلاعات، فکر میکنید یه همچین حالی رو شما دارید یا نه؟
آیده که من کلن زمانی که یک تصمیمی رو میگیرم، یک پلنی رو میچینم، روی همون پلن پیش میرم. حالا هر چقدر هم که خسته باشم بازم پیش میرم. به هر حال به اون چیزی که هدفم هست سعی میکنم خودم برسونم. شده که من مثلا در هفته کلن مثلا کل هفته رو شبا رفتم سر کار و روزها هم درس خوندم و دوباره شب رفتم سر کار. یعنی یه همچین حالتی هم بوده.
نه این از سر ضرورت بوده یا به هر حال انتخاب شما بوده؟
نه از ضرورتی نبوده، میتونستم نرم.
خب بنابراین پس منیک دیپرشن دارید. یعنی ببینید شما برخی از اوقات تو قله های پر انرژی مثبتید، کار میکنید، فعالید، خواب کم براتون کافیه، یه زمانی هست که اونجوری نیستید. یعنی مثل آدم تشنه میمونه، الان تشنهش آب میخواد، بعد دیگه آب رو میخوره دیگه تشنه نیست و حال عادی پیدا میکنه، چون قرار نیست ما چنین باشیم. و به همین جهت است که نوع حرفایی هم که میزدید بود، بعدم وقتی که من بهتون ماجرای افسردگی گفتم یه تغییر در شما پیدا شد که اون تغییر یه پیام دیگری رو میداد که یه تفاوتی رو من همونجا حس کردم. بنابراین اگر چنینه که میتونید وقتی رفتید ایران چک کنید، خب این یه مقدار مسئله است، یعنی این خودش به خودی خودش به یک اعتبارات از افسردگی هم بدتره، یعنی بین چون یک قطبی بودن یعنی من افسردم یا عادت شیدایی دارم، دو قطبی بودن یعنی هر دو رو دارم. و خب این با یه آدم افسرده اون زمانی که هر دوتاتون مثلا توی افسردگی فاز افسردگی برید یه جوری بده، وقتی که شما تو منی که دیشون اگر نیست اون یه جور دیگری یا بدتری بده. بنابراین هر دو حالت شما در ارتباط با کسی که افسرده است مسئله آفرینه، ولی اینا فقط یه حدسیست یا یه فرضیست که من میکنم. به همین جهتی که یک اگر میتونید از اونم بخواید هر دوتاتون سیدی یا دیویدی استراب و افسردگی خشمان سه تا چیز متفاوتن، ولی با استراب و افسردگی شروع کنید، شما اون رو بگید براتون بفرسته از ایران، شما هم بشنویدش، بعد ببینید چقدر به شما میخوره، چون اونجا هم علائم مثلا فرض کنید سیگانه افسردگی رو من میارم، هم علائم 15-16 تایی حالت شیدایی رو. اگر اونا بیش از نصفش رو دارید، خب نشون دهنده اینه که ما یه خبری هست و اون خودش یه مسئله است که تغییرات بیوشیمی مغز شماست و این چیزی نیست که به این راحتی در اختیار شما باشه. شما یه کوششی میتونید بکنید، مثل اینی که من میتونم یه مدتی بیدار بمونم حالا، و یا میتونم یه وزنه اینو بلند کنم، ولی یه دفعه نمیتونم 10 کیلو بیشتر، یک کیلوش و نیم کیلوش و شاید بیش از اونه که قبلا میکردم یا 100 گرمش رو، ولی اینکه یه دفعه 10 کیلو بیشتر وزنه بلند کنم شدنی نیست. این اون چیزیست که باید بدونید و به همین جهت است که دلم میخواد قبل از این که یه تصمیم بگیرید اول خودتون درست کنید. اگر چنینه، من با رابطتون و ازدواجتون مسئله ندارم چون چیزی نمیدونم، ولی اگر تصمیم نظری که من دارم درست باشه که ایشون افسردگی رو داره، حتما حالا شاید ایشون هم حالت شیدایی داشته باشه نمیدونم، ایشون افسردگی داره، شما هم اگر نظر من احتمالا درست باشه که امیدوارم نباشه، شما هم دو قطبی باشید، افسردگی و شیدایی رو یعنی منیک دیپرشن داشته باشید، خب این در اینجا قبل از معالجه و بهبودی کامل و حل این مسئله به درد هیچ کس نمیخورید، مخصوصا به درد هم دیگه.
درست.
بنابراین من پیشنهادم اینه که اگر میرید ایران، چون الان در آلمان برای شما شاید مهیا نباشه، از قبل بگید براتون چک کنن اطلاعات یعنی اطلاعاتی چند تا روانشناس خوب داشت باشید، روانشناس هم میخواید. ماجرا ماجرای ازدواج نیست، ماجرای ای بسا یه مقدار تست و آزمون نیست که مشخص بشه شما هستید یا نیستید. بعدم میتونید توی این مدت تا برسه، چون هر کدوم از اون سیدیا یا 8 ساعت، 3 تا 8 ساعت، 24 ساعت، هر دوتاتون رو بشنوید، برای که به نظر میسه تو اون زمینه بیشتر بدونید کمکتون کنه. برای این چیزیست که به نظر من همه باید این حداقل رو بدونن، مثل اینکه همه ما یه حداقلی از اینکه ورزش درست چیه یا تغذیه مناسب کدامه خبر داریم. این حداقل اگر بگیرید میتونه بهتون کمک کنه که این چنین گیر و گرفتار نباشید عزیز.
درست. خیلی ممنونم.
خواهش کنم. خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم.
خدا نگه.
خدا.
رادی همراه بفرمایی.
سلام علیکم.
سلام بفرمایی.
اول ممنونم.
صدایتو. یه ذره تلفنتون هم قطع بشه. یک کم اگر نزدیک گوشی باشید بلندتر صحبت کنید. ممنونتون میشم عزیز.
بله بله. الان صدام درسته.
بهتر شد.
من روی
اسپیکرم
نیستش. اوکی مرسی. آقای دکتر، من خیلی سریع بک‌گراندی از خودم میگم، نمیدونم حالا چقدر لازم هست بگم یا نه، ولی خب خیلی سریع بک‌گراند میگم تا برسم به موقعیت الانم که در واقع دو تا سوال دارم ازش. من 33 سالم هستش، فرزند ششم از یه خانواده 7 نفر هستم، تو ایران بزرگ شدم. از نوجوانی دو کلا شخصیتی بودم که در واقع شرایطی پیش اومد که خانوادم با اصرار خانوادم من نامزد بر دوست برادرم شدم، در عقد دوست برادرم شدم و خب تو اون شرایط خودم میدونم طوری بودم که در واقع اصلا خودم میدونستم به بلوغ جنسی نرسم چون اینش احساس نمیداد پسر نشناش از سرم توی درس کتاب بود. خب سعی کردم که یه شخصیتی بیارم که بیشتر همش فایت
نه سب کنید اون چه سنی بودی؟
من 17.
خب 17 که معمولا ماجرای در حال بلوغ یا توانایی جنسی رو باید می‌داشتید. اینکه او رو نمی‌خواستید می‌تونسته مطرح باشه. اصلا اصولا با مرد مسئله داشتید.
بله. نه نه شاید هم چون هیچ علاقه‌ای به اون شخص نداشتم اون باعث شد.
اون چند سالش بود؟
اون 6 سال از من بزرگتر بود اون زمان.
خب اون وقت چرا خانواده این اصرار رو داشتن؟
والا یه سری شرایطی بودش که ایشون شرایط خیلی خوبی داشت. خب من پدرم خب خیلی آدم فهمیده بود ولی خب مامانم یه سری ناگاهیایی داشت که من فکر می‌کنم بیشتر به خاطر ناداری، حالا نه به خاطر مثلا بد دیدنش، بیشتر می‌تونم بگم به حساب نادانی شده، حسابی که نمی‌دونسته این کارو کردم و در واقع من عقد ناب شدم.
خب بعد از اول یه ذره باید بلندتر صحبت نخوردم، عقدتون به ازدواج هم منجر شد یا نه؟
نه نه فقط عقد.
چه مدتی طول کشید از نامزدی و عقد تا زمانی که تموم شد؟
ببینید من تو پیش دانشگاهی بودم، 2 سال طول کشید و خب تو اون زمان طوری بودش که چون من اصلا ایشون رو نمیخواستم، اصلا که پیش دانشگاهی که میرفتم به اصلا به مدرسه رو دوستای صمیمیم نگفته بودم. بعد یه طور شده بود که مثلا مدرسه تو اون زمان که من درس میخوندم مدرسه حتما باید شناسنامه رو میبردیم، اسم این آقا تو شناسنامه من بود و اگر اینا اسم رو تو شناسنامه من نیزدن باعث میشد که در واقع منو بفرستم یه دوره شبانه که همون باعث شد که من بیام مثلا خودم بدون اینکه مثلا به مامانم اینا بگم برم اسمو پاک کنم، بعد مثلا ببرم شناسنامه رو خوده مثلا آب بریزم رو شاید برم بگم مثلا خراب شده، بعد بدم به مدرسه نفهمه، بعد برگردم اسمو بنویسم. خیلی از این بازی رو در آوردم تا بتونم مثلا اون مسیری که خودم میخواستم همشه دوست داشتم و مثلا به قول معروف اینه بویستم همشه گوش میدادم برم مثلا
به من بگه این آقایی که نامزد و حالا عقد کرد درس چی خونده بود، شغل و کارش چی بود؟
ایشون توی یه کار بیزینس بودن و شد تحصیلاتشون لیسانس بود.
در چه رشته بودن میدونی؟
بله اقتصاد.
اوکی.
بعد از اون من خب دبیرستان درس خونده بودم و چون خیلی خیلی رشته هنر رو دوست داشتم توی تایمی که داشتیم برای کنکور بودش، من بدون اینکه به خانواده‌ام بگم نشستم تمام کتابای هنر رو خوندم و همون سال هم خوشبختانه قبول شدم. تو شهرستان هم قبول شدم، رفتم درسم رو خوندم و تو همون تایمی که داشتم درس میخوندم با این آقام صحبت میکنم که جدا بشیم، به خاطر اینکه من همون تو پیش دانشگاهیم بهش گفتم که علاقه ندارم، فقط یه زندگی که به بنبست میخوره. بالاخره تو سال دوم دانشگاه بودم که تو شهرستان درس میخوندم از ایشون جدا شدم درسم رو تموم کردم و وقتی که سال آخر برگشتم به تهران در واقع باز شروع کردم به این که بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم همزمان شروع کردم به زبان خوندم، آیلتس گرفتم و در واقع ویزای دانشجویی گرفتم و باز هم به خانوادم دروغ گفتم چون بابام خیلی قبول نمی‌کرد که بیام برای خارج از کشور. گفتم بهش که بورس گرفتم، کلی کلک زدم که 6 ماه بیشتر نیست میرم دوره فوق لیسانس میگیرم و خب اون 6 ماه کشید به 9 سال که من اومدم و در واقع 7-9 سال که نه در واقع 8 سال که از ایران خارج شدم اومدم اروپا فوق لیسانس و با ویزای استودنتی اومدم. باز اینجا 2 سال میدیا خوندم و بعد رفتم رشته که خودم دوست داشتم و همون ادامه رشتم و خوندم، فوق لیسانس رو گرفتم و تونستم خدا رو شکر یه کار خیلی خوب، یعنی اون پروژه که دوست داشتم رو یه فاند خیلی خوب ریس کنم و پروژه رو بسازم.
چه در چه زمینه هست عزیز؟
فیلم میکینگ.
فیلم میکینگ. خب
بعد توی زمانی که من اومدم انگلیس 6 ماه اول توی یک کالج زبان بودیم که بعد از اون 6 ماه در واقع میرفتیم شده سر کلاس درس. توی 6 ماه اولی که من سر کالج زبان بودم با یه آقای ایرانی آشنا شدم که در واقع تقریبا یه سال دوست بودیم و بعد از یه سال رابطه‌مون از فرندشیپ تبدیل شد به ریلیشنشیپ، با هم رابطه برقرار کردیم و قبل از این من تو ایران یه دوست پسر بیشتر نداشتم که هیچ‌وقت رابطه مثلا سکشوالیتی باهاش نداشتم، ولی خب این آقای که باهاش آشنا شدم در واقع اولین شخصی بود که من باهاش رابطه سکشوالیتی برقرار کردم و خب هم دیگه رو خیلی دوست داشتیم، خیلی از لحاظ فکری به هم نزدیک بودیم، علاقمون تو موسیقی، تو فیلم، تو ورزش، تو همه اینا خیلی به هم نزدیک بود و یکی از شهرهای کوچیک اروپا زندگی می‌کردم که بعد اومدیم به شهر بزرگتر که پایتختش باشه و اینجا در واقع موندیم و با هم همخونه شدیم.
ایشون چند سال از شما بزرگتر عزیز؟
ایشون از من 2 سال کوچیک‌تره.
و ایشون چی خونده خودش؟
خب توی همین زمان که من داشتم درس میخوندم در واقع توی دانشگاه اینجا، ایشون هم تو همون زمان که من قبل از این که درسم دانشگاه ما شروع کنم، خب کارای اقامت هم درست شد و چون هم استیودن شناخته شدم من رفتم دانشگاه با خب شهر یکم. ایشون هنوز کارای ویزاش درست نشده بود و یه چند بار اپلای کرده بود و هی رد شده بود، تا اینکه وکیل به ما گفتش که خب شما که مثلا 2 سال هستین و قصد ازدواج دارین، خب بهتره که برین رجیستر کنین تا بتونین مثلا در واقع به دوستم گفت که بتونین از این طریق مثلا تو هم ویزا درست بشه. ما این کارو کردیم که در واقع میشه 4-3 سال پیش این کارو کردیم.
والا خانواده خبر داشتن؟
بله، من به خانوادم گفته بودم که در حد یه نامزدی هستش و در واقع میایم ایران عروسی و این چیزا رو میگیریم. خانواده من و خانواده ایشون رفتن اونجا هم دیگه رو دیدن، در واقع ملاقاتی داشتن و ما اینجا در واقع رفتیم رجیستر کردیم و مهمونی چیزی نگرفت، فقط یه نامزدی کوچیک بود که بعدم بریم ایران مراسم عروسی رو بگیریم. خب کار ایشون هم درست شد، ایشون رفتن بیزنس منیجمنت خوندن اینجا که همچنان الان در حال خوندنش هستن و یه بیزنس خودشون رو زدن و همچنان رفتن کورس استاک مارکتینگ رو خوندن. بعد از 2-3 سال که بعد از اینکه من این پروژه رو شروع کردم، این پروژه که الان شروع کردم که تازه تموم شده، در واقع 3 سال و نیم طول کشید. من قبلش توی تلویزیونی کار میکردم که خب رگولار مثلا اینکام داشتم ازش، ولی بعد از اینکه این پروژه رو شروع کردم همون باعث شد که خب من از اون تلویزیون بیام بیرون و این پروژه رو کار کنم. پروژه که کار میکردم از لحاظ درآمد اینکامی، این چون فاندریزینگ بود، تمام هزینه های این پروژه داده شد، چون 3 سال بود خب ریز، یعنی از لحاظ مالی خیلی فاند بزرگی ریز شد تا این پروژه بتونه انجام بشه.
چقدر بود این فاند؟
تقریبا 500,000 دلار. ولی از لحاظ مثلا اینکه درآمدی برای خود من داشته باشه خب خیلی کم بود، چون همش صرف خود پروژه و چیزای پروژه میشد. تو همین زمان که ما با هم زندگی میکردیم، خب هر دفعه ما دعوامون میشد، چیزی که اون همیشه به من میگفت این بودش که خب تو مثلا اصلا این کامی نداری، اصلا در واقع مثلا حتی خیلی راحت میتونه فکریوز کنه که مثلا تو آن ایمپلویمنت هستی، اصلا کاری نمی کنی، که من هر دفعه برمیگرد همش میگفتم خب حداقل یه سری درآمدی که من دارم میدم، ضمن این که در حال حاضر خونه ای که مثلا اون موقع میشستیم که الان پیش هم نیستیم و الان اینطوری نیست، مثلا حداقل اون موقع اون خونه چون من داشتم پارت تایم رد میکنم و بعد اون پارت تایم رد شد، یه سری هزینه هاشو خود دولت به اسم من میداد که من داشتم این پروژه رو کار میکردم، که اون برمیگشت به من میگفتش که نه اونو دولت میداده، تو چیزی که دولت میده رو نمیتونی به حساب خودت بذاری چون به اسم تو بوده و همه هزینه ها رو من میدم، تو نمیدونم. خلاصه یه سری مشکلاتی بینمون پیش اومد. من نمیگم منم خوب بودم، خب منم یه سری بدیای قطعا داشتم تو این رابطه با هم دیگه که باعث شد به جدایی بکشه.
حالا صبر کن عزیزم، نه صبر کن، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینم چرا ماجرای جدایی مطرح شد، صحبتون رو با هم میذارم. روی خط باش عزیز، چنگ و نجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
خب داستان چی شد وقتی با هم اشکال اختلاف پیدا کردید؟ کی منجر شد به بالا گرفتنش و جدایی؟ چه سنی؟ چه سالی؟
تازگی همین جدیدن آقای دکتر، تقریبا 5-6 ماه هستش. خب. و در واقع از اینجا بود که خب قبلش یه سری مشکلات داشتیم، یه سری دعواها داشتیم، مثل مثلا مشکلات داشتیم. مشکلاتمون مثلا این بود که خب چیزی که من فکر میکنم اون داشت این بود که از یه چیز کوچیک که چیز خیلی بزرگ میساخت. اگه مثلا یه کاری که اون دوست داشت من انجام نمیدادم، اون رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که بود میکرد. که همشه من انتقادم بشه این بود که نسبت به هر چیزی یه عکس العمل نمیتونی داشته باشی. یه لیوان بشکنه یه عکس العمل داره، مثلا خونم بریزه سر ما یه عکس العمل داره، توسه جفتش یه عکس العمل داره. بعد مثلا به طور مثال اگر من موبایلشو یک بار برمیداشتم نگاه میکردم، این دیگه برای اون میشد که من همیشه موبایلشو دارم نگاه میکنم. یا مثلا اگر
که متوجه شدم
ولی خب میگم من خودم هم نمیتونم گیراد بگیرم بگم من مثلا خوب بودم. نه، منم مثلا تو تایمینگی که این پروژه داشتم کار میکردم، چون کاره ایدیتش اینجا خونه ما مثلا دو تا اتاق خوابش یک حالت هوم آفیس بود که اونجا انجام میشد، تو همون تایمینگی که من داشتم انجام دادم، خب خیلی فشار کار خیلی بالا بود. به شدت کاری وقت مثلا من در 14-15 ساعت کار میکردم و نمیشد هم استاپش کرد به خاطر اینکه ددلاین داشت. و خب تو اون زمان مثلا وقتی که اون به من ایراد میگرفت، خب من هر دفعه بهش میگفتم خب گاهی وقتا مثلا خب پیش میاد، گاهی وقتا آدم ها بسن باید درک کنن هم دیگه. الان من شرایطم اینه، من هیچ کاری نمیتونم بکنم جز اینکه این پروژه رو تمام کنم. و خب اون باز با دعوامون که میشد، چیزی که منو بیشتر ناراحت میکرد و اون دائما به کار میبرد این بود که مثلا میگفتش که خب تو خیلی دریمی هستی. یا مثلا
حالا بیا نوارد اون جزئیات نشه، اون اعتراض رو متوجه شدم چه خبر است. خب بالاخره
الان
چی شده بعد از این 5-6 ماه؟
خب بعد از این 5-6 ماه توی زمانی که من داشتم این کارو انجام میدادم و با هم خب قطعا توی خونه زندگی میکردیم، ما یه دفعه یه شب دعوامون شد. دعوامونم توی شرایط عادی نبودش، وسط مثلا خب توی حالت مثلا خب توی شرایط سکشوالیتی بود دعوامون شد. بعد یه حرفای زد که خیلی خیلی منو ناراحت کرد و اون باعث شد که من چند وقت باش قهر کنم. ولی تو تایمینگی که قهر من خب توقع داشتم ازش که به خاطر اون رفتاری که کرده بیاد از سر من در بیاره، ولی ایشون اصلا نیومد. برای این قهر طولانی شد، کشید به یه ماه که ما توی یه خونه بودیم بدون که حرفی با هم بزنیم، بدون که هیچ کانکشنی با هم داشته باشیم. بعد از اون یه ماه من رفتم با یه تراپیست صحبت کردم و گفتم خب این شرایط خیلی بده، مثلا بهتره یا درستش کنی یا یه جوری یه مدت اصلا سپریت بشی. که من خب بهش گفتم که شرایط الان خیلی بده، نمیتونیم. بالاخره یه بار من صبحش میتینگ داشتم، رفتم برگشتم دیدم که دارم وسایلشون رو جمع میکنن برم، دارم وسایلشون رو جمع میکنن برم و دیگه جمع کردن و رفتن. بعد از اون خب من احساس گناه بهم دست داد، احساس کردم من مقصرم، چون مثلا زندگی کمتری کردم به زندگیم تو تایم هیو پروژه داشتم. خب دو سه بار زنگ زدم، تو ایمیل زدم، بارها بهش گفتم که خب زندگی بالا پایین داره، مثلا برمیگردیم میریم یه سفر حلش میکنیم، مشکلمون حل میکنیم. تلفنی دو ساعت باش حرف زدم ولی ایشون قبول نکرد و گفت نه. گفت نه منم دیگه بیخیال شدم که چیز نکنم. الان در حال حاضر 3 ماهه که ما کامل جدا شدیم. دو تا مسئله هستش که خیلی مهمه که الان بغرنجه، من نمیدونم چی کار باید بکنم. یکی این که نه خانواده ایشون میدونه نه خانواده من میدونه. من رابطم با خانواده ایشون خیلی خوبه، خیلی دوستشون دارم، اونا هم همینطور و مادرم نام نمیدونن. من بابام تازه کمتر از یه سال فوت شده، نمیتونم منم به مامانم بگم، شرایط روحی خانواده‌ام خوب نیست، نمیدونم چی کار بکنم. و دوم این که نمیدونم آیا من باید تلاشی بکنم که باز زندگی، یا اینکه نه اصلا بهتره که نباشه. و سوم یه چیز دیگه از کار
نه. حالا ببینید عزیز، مورد دوم اول باید بهش رسید. اگر واقعا یه چیزیست که فکر میکنید هر دوی شما یه مقدار بازی در آوردید، اون خوب خودتون یا اون چیزی که خود واقعیتون بود رو نشون ندادید، خود بدتون رو وارد صحنه کردید، تو خود بدت آوردی اونم خود بدش آورد، به هم زدید، در حالی که خود واقعی شما بهتر از اونه، یعنی اون چیزی که ارائه کردید. خب اون یه رابطه‌ای بوده که میشه برگردوندش. ولی اگر این تازه خود واقعی یا خود خوب شما بود که با هم نساختید، که خب نشوندنی که دوتا آدمن که با توجه به چند سالی که با هم بودید و با هم زندگی کردید و کسی دیگه هم روتون نفوذ و نقشی نداشته، احتمالا به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید و در نتیجه موضوع منتفیست. بنابراین اولین پرسشی که شما باید پاسخ بدید اینه که آیا این مجموعه شما و او و رابطتون یه چیزیست که خوبه، درسته، فقط یه اشکالات و اشتباهاتی توش شده، و بعدم بهانه نکنین اگر ایشون یه کسیست که از یه موضوع قاعده میسازه، از یه حادثه اون رو تعمیم میده و بعدم این مقدار بهانه گیره. خب ما مسئله داریم عزیز، اون چون خشمه، اون یه مقدار استراب و نگرانیه و ضمناً میل به کنترله که با خودش ترس و ایوسا افسردگی رو هم میاره. یعنی همه اینا یه مجموعه است که باید بهش این گونه نگاه کرد. برای چون کسی نقشی نداشته، خود شما به اینجا رسیده و رفته و معلومه که بعد از این مدتی به دلیل خالی بودن آدم همون رو میخواد، ولی مهم اینه که واقعا در حالت نسبتا عادی وقتی خود واقعیتون هستید میتونستید با هم خوب و خوش باشید. این اون مسئله است که اول باید جواب بدی. اون اگر جوابت این بود که شاید یه دری باز بشه، شاید من و او به یه جایی برسیم، خب قرار نیست خانواده رو در جریان بذارید. ولی اگر فکر میکنین نه این موضوع تمام شده، برای که خودتونم آزاد کنید بهتره در جریان بذارید. حالا مادر شما ناراحتیش به خاطر آنچه که از دست دادن پدر خوب آمادگی نره، بهتره واقعیت رو بدونه، شما هم باش آزاد و راحت بشید. ولی اون توهمی که اونا دارن که فرزندانشون یا دارن ازدواج میکنن یا ازدواج کردن یا هر چیزی از این قبیل بعد مدت طولانی بشه بعد به هم بخوره، که اون کار درستی نیست عزیز. برای شما هم سنتون کم نیست که بخواید حالا یه مدتی هم این بازی پنهان رو نگه دارید. برای از کجا که یک خانواده او مطرح نکنن، دو یک کسی از ماجرا خبر نداشته باشه، اون رو به گوشه یکی از خانواده ها یکی از اعضای خانواده نرسونه و موضوع برملا نشه. برای نه اینکه دو نفر بخوان با هم ازدواج کنن خبر خوشی است که باید هورا برش کشید، نه وقتی میخوان از هم جدا بشن قرار فکر کنیم اینقدر بده که نباید کسی ازش خبر داشته باشه. هر دو تاش مقداری با توجه به آنچه که در قرن 21 شما تو اروپا یا انگلستان زندگی میکنید معنایی نداره. اینقدر نگران دور براتون بودن سبب میشه از اون چیزی که درست و خوب و واقعی دور بیفتید.
خب الان تو این شرایطی که من هستم، آیا من باید زنگ بزنم با مثلا خود شخص مقابلم صحبت کنم؟ آیا
من نمیدونم آخه چی صحبت در ببینید عزیز من، اگر شما میخواید صحبت ببینید، یه زمانی که صحبت نیست، کنجکاویه، میخوام ببینم اون چقدر ناراحته، چقدر پشیمون. یه زمانی هست که میخوام مبادا با کسی رفته باشه. یه زمانی میخوام ببینم اونم مثل من ناراحته، میخواد برگرده، شرایطی برای من میذاره یا نه. آیا من میتونم به زنگ بزنم یه شرایطی بذارم اون چیزیش که او از اختش برمیاد؟ آخه اینا یه مجموعه است. همینجوری نشان دهنده اینه که در یه زمانهای خالی میشید، یه فکرهایی خیلی سطحی به ذهنتون میاد، عمل میکنید، ولی خب اون میتونه پیامدهای بد و منفی داشته باشه. شما همینجوری باز برگردید، یه رابطه دیگه ادامه پیدا کنه، بعد خب فرصت ها از دست بره. البته شما جایگاهتون تو خانواده یه مقدار میخوام بهتون بگم بهانه به دستتون میره که در ته دلتون یا ناآگاهتون نه قصد ازدواج داشته باشی نه بچه دار شده، و به همین جهت هست که اصلا یه کمی هم دختر ماجراجویی هستی، برای که اون پنهانکاری ها و اون بازی هایی که همه جور در آوردی هم نشوندنده اینه که به هر حال یه کسی نیستی که بشه به همین ظاهر و رویت اتکا کرد. ضمناً خودت هم برای خودت کمی ناشناخته ای، بندم نمیدونم، اول تو باید پاسخ بدی آیا ما یه رابطه ای داریم که خوبه یا خیلی خوبه ولی یه اشکالات کوچیکی داره میشه درستش کرد یا نه، اونو باید پاسخ بدی. و دوم اگر جواب اونو بدی
با اون فرق داره. جان؟ من دیدگاه همینه که دیدگاه من با دیدگاه طرف مقابل هم تفاوت اینه که من میگم که این زندگی پتانسیل اینو داره که روش کار بشه، چون ما تایمای خیلی خوب با هم داشتیم.
نه اون ملاک نیست عزیز.
من میگه نه.
نه ملاک اون نیست. نه 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 ملاک این نیست که ما ایام خوب و خوشی داشتیم. همه میتونن ایام خوب و خوشی داشته باشن. اون ملاک نیست. مهم اینه که آیا حالا من اگر از او بپرسم دو تا دلیلی که این دختر خانم به درد تو نمیخوره یا شما به درد هم نمیخوره چیه، من چی میگه؟
اول اینکه میگه خیلی شورت تمپر، میگه که مثلا سری مثلا یه چیزی
نفهمیدم عزیز. دیگه چی؟
و دوم این که میگه
ماجراجوه. بنابراین او توانایی اونو نداره. بعدم اون یه آدمیست کمی حساس و شکننده و نگران.
بله دقیقاً
خب همین. بنابراین اون چیزیست که چون تو عکسشی اپوزیت اترک اند ان اترک دیگه.
دقیقاً درست.
و بعدم یه شرایطی به وجود میاره you cannot live with or without each other. ولی این کوتاه مدت. بنابراین بر اساس بعدم از حرفای تو الان من اینو دارم میفهم که اون خیلی بیش از تو میخواد این رابطه تموم بشه. درسته؟
من اینطوری که نشون میده
بله. اولین باز تویی که نمیخوایی چون خودت همیشه بازی در آوردی فکر کنی همیشه زیر یک کاسه نیم کاسه ای هست. این کاسه هایی طوری که نیم کاسه داره بس یا نداره. من از اون بلا گرفته هایی هستی که برای مثلا
بعد حالا آقا دکتر من الان خانواده ایشون مثلا مامان ایشون تولد منو تبریک میگه
اصلا ببین دست از مسخره باز
نه
تو هیچ ارتباطی با خانواده ایشون نداری و هیچ دلیلی برای گفتگو نداری. تو میتونی به خانواده خود بگی از خانواده خودت هم بگی که هیچ ارتباطی با اونها برقرار نکنن، یعنی ازشون خواهش کن برای که از توش فقط یه چیز بدی در میاد. اونم قراره به احتمال این بسا به خانوادهش گفته یا همینقدر که تو بهش هشداری بدی که من فکر کنم اونا باید بدونن. اون شاید ممکنه بگه هم میدونن هم بگه میرام برای خلاص بشه دیگه.
بعد یه مشکل دیگه هم اینجا هستش که سوال سوم من بود. بعد از اینکه ما هم این کار در واقع رفتیم رجیستر کردیم که ایشون ویزاشو گرفته، الان ویزای ایشون همچنان در شرایط زندگی ما نمیدونم چی.
نه متوجهم. خب کی تموم کی ممکنه
خب این طولانیه و من نمیدونم. من از یه طرف نمیخوام
چقدر نه طولانی نصب کن چقدر مدتش احتمالا
خب الان یه تقریبا 2.5 سال ویزا تمدید شده و دوباره باید 2 تا 2.5 سال تمدید بشه.
نه اون که دیگه منتفیسیشون ایشون حتما به این فکر کرده بگو ماجرای ویزا چی میشه. نه دیگه 5 سال نه حب نه ببین عزیز اگر حرف 6 ماه 9 ماه بود من میتونستم بگم صلاحتون اینه که اونو ادامه بدید تمومش کنید بره، برای هر دوتونم بهتره که کاری نکنه. ولی اگر قصه سال است و 2.5 سال و 2.5 سال که اصلا مسخره شما کی میخواد گول بزنید.
خب الان من مثلا بهش بگم که خب حالا یه چیز دیگه هستش، الان این شرایطی که ما داریم توی این کشوره، خب من بعد از اینکه این کارم تموم شه امکانه که این کشور رو ترک کنم برم یه جای دیگه هستش. خب به خاطر شرایط کاری آیا اشکال داره اگر من این قضیه رو بزنم باشه که اونم شرایطش رو که بشه ولی جزء
نه 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 ببین عزیز یه زمانی هست که او برمیگرده میگه اگر این کارتو بکنی برنامه من به هم میریزه چنین میشه چنان میشه تو یه آسیب و ضرری به او میزنی. خب اون موقع میشه راجعش فکر کرد ولی وای بس او فکر میشه نه آخه نه نه فرض رو نگیر عزیز، شاید نه بر و شاید اون حاضر هزینه‌اش رو بده، شاید دنبال بهانه میگرده اونجا رو ول کنه بره.
نه آقای دکتر بحث اینه که
شاید از راه دیگه بخواد بره
این کارو بکنم. نه خب اون خودش میدونه ولی چون میدونه من این کارو نمیکنم.
عزیزم من نمیگم نه صبر کن عزیزم بازی در نه نه, نه. هیچ کس نمیتونه به یکی بگه 5 سال بیا ما همجوری روی با هم بمونیم تو 33 سال که 5 سال دیگه بمون تا من اینجا مثلا بتونم کار اقامت همون دوست. اصلا مسخره است یعنی چی عزیز؟ برای راه‌های دیگه وجود داره از پناهندگی گرفته تا چیز دیگه که میتونه عمل. برای قوانین همیشه راه‌های براش هست، این موضوع تنها نیست. تو الان داری باز دنبال بهانه میگی.
نه من خود دلم
برش میسوزه. قرار نیست تو دلت برای کسی که دلش برای خودش نمیسوزه بسوزه. بازی در نگیر. برخی از اوقات اینقدر تو دلش رو میسوزونی همو بهتره که بره حاضر دلش سوخته بشه ولی نه به دست تو. تو دیگه هم داری. من معلوم از داره وقتی سگ و بد اخلاق میشی غیر قابل تحملی. برای که خودت یه خشمی داری و یه تمایل توانایی برای خراب کردن، بنابراین تو هم میتونیم ویران کنیم. من خیلی چیزی توش نمیبینم ولی با هم صحبت کنید مطمئن بشید یا تو بذار حرفای منو بشنوه، بی خودی هم فکر نکن چیزی میشه. اگر شاید بعد از اون اتفاق اونم یه مقدار چراغ براش روشن بشه که تکلیفش رو با تو بدونه و بعدم حسن نیت تو رو هم یا بازی تو رو هم ببینه.
بازی
نیست خب حالا من خیلی مطمئن نیستم تو هیچ وقت از خارج از بازی کارمون به همجاز که رفتی تو میکینگ و تو فیلم. خب اونجا هم باید با خیلی با ویژگی روانیت میخواد
میکینگ بازی
معلومه دیگه من غیر از بازی
به هر حال مواظب خودت باش عزیز. خوشحال شدم با صحبت کردم. شکر اجمن. بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
آقای دکتر ارزم با حضور شما، من مشکلات خودم رو چیدم، بعد دوتا مهمترینش رو که نمیدونم باهاش چی کار کنم، بقیهش هم نمیدونم، بعد این دوتا رو واقعا نمیدونم، خواستم از شما کمک بگیرم. یکیش اون قضیه بند نافی که شما میگید، از نظر تئوری من تونستم به خودم بفهمونم که باید ببرم، ولی از نظر عملی همچنان آسیب پذیرم توش خیلی زیاد.
شما چند سالتون عزیز؟
42.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
عرضم به حضور شما که من مدیریت خوندم و نفت، کار بدی هم نمی کنم. من الان اینجا توی آمریکا روی ماشین کار میکنم و دارم درس میخونم.
چه مدتی از آمریکا آمدید؟
حدود 2 ساله.
قبلا کجا بودی؟
ایران.
خب وقت در ایران چه میکردی؟
در ایران شرکت نفت کار میکردم.
اوکی. اون وقت دلیل مهاجرتتون چی بود عزیز؟
نمیدونم، دلیل خاصی نداشت، خب بیشتر به خاطر پسرم این کار کردم، بعد بهانمون اون بود، ولی خودم و خانمم هم خیلی دوست داشتیم.
خب به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردی؟
23 ساله.
یعنی در 19 سالگی؟
بله.
بسیار کار خوبی کردید، چون اینقدر محکم گفتید من ترسیدم بگم کار بدی کردید. همسرتون چند سالشون بود اون موقع؟
ایشون چند روز با من اختلاف سن دارن.
اوکی. بنابراین فرزند پسرتون چند ساله است؟
ایشون الان 18 سالشه.
دیگه چی هم یه دونه؟
هله
بالا، هم سن ازدواجتون جای سوال داره، هم یه دونه بچه‌تون، بعدم آمدید امریکا. شما همسرتون دلتون می‌خواست، پسرتونم دلش می‌خواست؟
ببینید واقعیتش اینه که اول پسرم دلش می‌خواست، برای اینکه کار من یه طوری بود که بیشتر اوقات مجبورم بریم بیرون ایران. ایشون خیلی دلش می‌خواست که بیرون ایران اصلا درس بخونه. ایشون البته خانم و پسرم یه سال و نیم زودتر از من اومدن. بعد ارزم به حضور شما، منتها چون اونطوری فایده نداشت دیگه منم اومدم. ارزم به حضور شما، پسرم خیلی دلش میخواست، اونو بهانه کردیم، دیدیم خودمون هم دلمون میخواد که بیایم زندگی کنیم، اومدیم اینجا.
خب شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه دونه برادر دارم.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
7 سال بزرگتر از خودم.
اوکی. اون وقت ماجرای وابستگیتون از کجا میاد؟ به کی؟
ببینید وابستگی به اون معنی که من به اونا وابسته باشم از اون نظر نیست. ببینید من الان در قید حیات پدرم و برادرم هستن.
مادر چی؟
یه دفعه
چه مدت است که مادر از دست دادی؟
1 سال و تقریبا 3-4 ماه.
چه مدتی شما الان اومدید امریکا؟
عرض کردم حدود 2 سال من اینجا.
دو سال. ولی همسرتون 1.5 سال قبل اینجا بوده؟
بله، ایشون حدود نزدیک 4 سال که اینجا. و عرض میکنم خدمتون که ببینید من یه بار حدود 2 سال پیش تازه اومده بودیم اینجا، من پنیک کرده بودم، خدمتون تماس گرفتم، یه چند تا سوال از من کردید، در این حالی که من فکر میکردم که من عاشق برادرم اینا هستم، به من گفتی که تو دشمن اونی و من زیاد بحث رو ادامه ندادم، قطع کردم، ولی خیلی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که کاملا درست میگی و خیلی آسیب دیدم ازش از اول تا حالا. بعد خب تو ذهنم هی تمرین کردم. ببینید قضیه اینطوریه که مثلا ایشون اگر ولش کنید هر روز زنگ میزنه، یا مثلا اگه میشد روزی 2 بار زنگ میزنه، و ایشون خب ایرانه و هر دفعه که زنگ میزنه ممکنه فقط در حد 30 ثانیه یا حتی یه تکس بزنه به من، ولی همون آنچنان به من حالت عصبی میده، نمیتونم فقطش کنم، یعنی این حالت عصبی رو نمیتونم کنترل کنم، میدونید چی میگم؟ و شدیدن به هم میریزم، حالا بد میشه، عرق میکنم، اصلا یه حالی میشم که مثلا ای تو ماشینم هستم قطعا باید نگه دارم پیادشم، یکم راه برم هوا بخورم بعد دوباره بشینم. اینقدر تاثیر داره رو میذاره و اصلا نمیتونم اینو کنترلش کنم.
خب چرا شما از اون نمیخواید که بهتون زنگ بزنه؟
خواستم چندین بار اینو خواستم، ایشون سیستمش یه طوریه که همیشه باید ببینید تا سالیان سال، یعنی بهتر بگم تا یک سال و سه چهار ماه پیش، این ارتباط وابستگی وحشتناک تو هم بودن و با مادرم داشتن ایشون، مثلا دوتایی با هم زندگی میکردن. خیلی من حدود 9 سالم بود که پدر مادرم جدا شدن و برادرم با مادرم موند. همونطوری با هم بزرگ شدن تا 50 سالگی، 47 سالگی ایشون، 47-8 سالش بود که مادرم فوت کرد. دقیقا این دوتا بچه با هم زندگی میکردن و بعد
ازدواج نکردن؟
خیر نه خیر، ایشون مجرده.
واو.
بله یعنی کاری نداره که ازدواج، کار نمی کنه که ازدواج کنه، بیکاره. بعد ازم با حضور شما که حالا اون ارتباط رو میخواست با من برقرار کنه در حد اینکه روزی 4-5 بار به من زنگ بزنه. خب من قیچیش کردم، مثلا من کار دارم، درست دارم، نمیتونم. بعد شد مثلا روزی یه بار، بعد حالا روزی یه بار میزنه، من هفته یه بار ممکنه جواب بدم یا دو هفته یه بار، اونم خیلی کوتاه میگم کار دارم. ولی آقای دکتر اصلا مهم نیست که جواب بدم یا ندم، شمارش که رو گوشیم بیفته همون حال میشه، میدونید؟ و نمیتونم مثلا اینو حسش کنم، یعنی هرچی با خودم تمرین میکنم نمیشه. هر زنگی که میزنه همه چی میاد جلو چشم.
من بذارید بفهمم میتونم، شما وقتی پدر مادر از هم جدا شدن شما 9 سالتون بود، ایشون 16 سالش بود، درسته؟
بله.
ایشون با کی زندگی میکرد؟ شما با کی زندگی میکردی؟
ایشون با مادرم زندگی میکرد، من ظاهرا با پدرم بودم، ولی خب به خاطر حالا سنی که داشتم، چون خیلی دوست داشتم برم پیش مادرم، هر 6 ماه یه بار یه چی میگن قشقرقی را مینداختن منو میبردن خونه مادرم، بعد یه ماه دوباره برم میگردوندن، یا بعد از یه روز یا بعد از 6 ماه. من خیلی این ور اون ور شدم، ولی ظاهرا بیس جایگاهی من منزل پدرم.
خب آیا هیچی یادتون میاد از آزار و اذیت برادرتون نسبت به شما در کودکیتون؟
من مشکلم اینه که هیچی یادم نمیره آقای دکتر، من همه چی یادمه.
خب اون بدترین ها چی بوده؟
ببینید بزرگترین چیزی که من از برادرم داشتم این بود که فکر میکردم که من میخوام پیش مادرم بمونم و اون زورش بیشتر از منه، مونده من نمیتونم بمونم، میدونید؟ و این داستان تقریبا تا 15-16 سالگی من بود.
یعنی شما فکر کردید مادرتون از شما گرفته؟
نه که نه به اون معنی که، ببینید برادر من کلن یه جورایی لوس هم مادرم بود هم خانواده مادرم بود، میدونید چی میگم؟ توی نوه ها خب نمیگم بزرگترین بود، دومی بود، ولی اولیه خیلی یاقی بود. ایشون نوه دومی بود که خیلی عزیز همه بود، برای همین همیشه تو چش بود و همیشه من نبودم، میدونید؟ و خب البته کتک کاری هم که زیاد داشتیم، کتک کاری نداشتیم، کتک خوری داشتیم، زورش خب به من میرسید سر هر چیزی. مثلا اگه من یه کلمه تو دیکته اشتباه مینوشتم، مادرم چیزی نمیگفت، مادرم معلم بود، اون چیزی نمیگفت، ولی برادرم کتکم میزد که چرا اشتباه نوشتم. و این داستانو داشتیم. ولی خب من همیشه وقتی که مثلا 16-17 سالم شد فکر میکردم من بخشیدمش، تموم شده اینا، ولی یه هوی همه ریخته بیرون خیلی بد.
نه خب طبیعی عزیز، برای که خب اونا به تدریج بوده و دائمی بوده و بعدم فاصله خیلیه، شما توانایی مقابله با او رو هیچ وقت نداشتید. یعنی بعدم به خاطر اون زمینه کودکی در بزرگسالی هم همچنان، بعدم برادر شما به هر دلیلی که بوده کاملا بیمار و گرفتاره به خاطر برخوردهای غلطی که خانواده داشتن، بعدم با ماجرای جدایی و فاصله گرفتن از پدر و شما و اینها خیلی اوضاع شلوغ پلو بوده. بذارید پیام‌ها رو بشنویم، با خاطر راسته برگردیم سراغ امروز، چون الان گذشته رو تا حدودی با هم راجبش حرف زدیم، صحبتونو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید، شنگار ارجمند با ما باشید. شنگ
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من
خواستم بگم الان چه خبر است، یعنی الان چیزی که شما را اذیت میکنه و اون ماجرای بند ناف چرا الان برای شما از چه جهت مطرحه؟
الان عرضم به حضور شما که زندگی ما به همون ترتیب ادامه داشت که تقریبا من تا سال چهارم دبیرستان که دیپلم گرفتم، من یک سال توی مدرسه، یعنی دو سال پشت سر هم توی مدرسه نبودم، مدام جا به جا می شدم. توی زمانی که من دیپلم گرفتم،
چرا جا به جا می شدی؟
برای این که عرض میکنم خدمتون، یه مدت پیش پدرم بودم، پیش مادرم، بعد برمی گشتن اینجوری. ارزم به حضور شما، من دیپلم که گرفتم برادرم دوم دبیرستان بود، بعد من فوق لیسانس اولم که گرفتم.
نه ببخشید، شما دیپلم گرفتید برادرتون
دوم دبیرستان بود؟ بله، برای اینکه ایشون دوم دبیرستان رو به خاطر تقویت حدود 10 سال.
نه نفهمیدم، من یه اشتباهی پس کردم. ایشون 7 سال از شما بزرگتر بود یا کوچیکتر بود؟
نه ایشون از من بزرگترن. عرض میکنم خدمتون، یه بازی را انداخته بود که باید درس بخونه و یه چیزی حدود 10 سال دوم دبیرستان رو خوند، هی رد میشد، شبانه دیگه، نصف شبانه، دورانه، هر جوری که بود ایشون دوم دبیرستان بود. منظورم چیز دیگری بود. ایشون، من که اومدم مشغول کار شدم و دوباره درس خوندم، دوباره مدرک دیگری گرفتم اینا، ایشون همچنان بین دوم و سوم در رفت و آمد بود تو دبیرستان. بعد خب به یه جایی رسید که من یه کاری داشتم و زندگی داشتم، زن داشتم، بچه داشتم و برادر من همچنان تو خونه بود. از اینجا شروع شد که مادرم اومد جلو و از من خواست که کمک کنم به برادرم، منتها با یه حالت خاص و یه حالت گریه آمیزی که مادر من همیشه در مواقع خاص داشت، مهر طلبانه. و این قضیه ادامه پیدا کرد، من هی برای اون کار پیدا میکردم، نمی اومد سر کار، حقوق میگرفت، بعد بردم شرکت خودم، یه خوده هی الکی ساپورتش کردم تا رسید به این که مادرم فوت کرد. باز من یه بخشی از ارثو گفتم نمیخوام باشه پیشت، اونم خرج کرد، تموم شد. یهویی به خودم اومدم، دیدم که من به این آدم همش انگار بدهکارم و ایشون هم همیشه طلبکاره. میدونید چی میگم؟
من کاملا متوجهم. شما با یه بیمار، ای بسا ایشون یه سر زمینی عقب افتادگی داره عزیز، و بعدم اینم یاد گرفته که مسئولیت چون از گردن دیگران بگیر، دیگران از من مواظبت و مراقبت کنن.
دقیقا همینه. و اون چیزی که الان منو عصبی کرده، منهای، چون میدونید من مثلا از 10-11 سالگی پدرم خیلی سعی میکرد که به من اثبات کنه که خب مادر تو انتخاب نکرده و من شهیدم با این موضوع مقاومت میکردم. این همیشه توم بود که نه، اون منم دوست داره، به خاطر شرایط مثلا مالیش یا شرایط زندگیش نمیتونه منم داشته باشه. ولی یهویی در عرض این یک سال و نیم اخیر، شاید منم حالت عقب افتادگی دارم که تازه فهمیدن، احساس میکنم که خیلی از من سوء استفاده شده.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. نه ماجرا رو اصلا اینجوری نبینید، ماجرا خیلی روشن. ماجرا با توجه به آنچه که شما میگید، در خانواده شما یه رگ یا عقب افتادگی یا بیماری یا جنون وجود داره، یعنی یه چیزکی هست که این به برادر خورده. یعنی برادری که شما برای من توصیف میکنید رو به عنوان یه آدم عادی نگاه نکنید. درسته که مثل یه بچه 4 ساله یا 7 ساله یاد گرفته مثلا خودشو بزنه زمین، گریه کنه، سرشو به در دیوار بزنه، این چیزی که میخواد بگیره، اون بازیش رو میپذیرم که بازیگری شده، ولی یه آدم عقب مانده و در این حال بیمار و گرفتاریه. کمطور که شما رو با این همه آگاهی و دانایی گیر انداخته، مادر شما رو و پدر شما رو یه جور دیگه گیر می انداخته و شمایی که به این راحتی هنوز با این فاصله دور دست از سرتون بر نمی داره و ازش خلاصی ندارید، اونجا مادر گیر کرده. بعدم به عنوان یه مادر که نمی فهمیده چه خبر است، به حساب خودش خواسته با بچه‌ای که هیچ حالت عادی نداره یه جوری زندگی غیر عادی رو اداره کنه و ادامه بده. اون اتفاقات بین پدر و ایشون افتاده که شما با پدر ماندیتور با پسر،
ولی اصلا موضوع رو اینجوری نگاه نکنید عزیز. شما یه جوری نگاه کنید به یه آدم بیماری که شما رفتید تو تیمارستان، امروز روی پاتون میفته و التماستون میکنه و شما رو خدا میدونه هفته دیگه میرید، به شما فحش میده، ولی این نشانه سلامتیشه که امروز داره خوب میشه، داره بهتون فحش میده. اون دفعه بیمارتر بود. اصلا نگاه رو به برادر و رابطه و او چه کرده و من چه کردم و خانواده چه کردم اصلا نگاه نکنید عزیز. یعنی به نظر من این مثل اینه که آدم برگرده بگه این آدم چرا تو استخر دست و پا میزنه، چرا راه نمیره. خب این استخر 2 متر 5 متر عمقشه و بنابراین با تو شنا کرد. این که شما غیر عادی میبینیدش که داره دست و پا میزنه، نباید تعجب کنید این چرا اینجوری راه میره، اون داره شنا میکنه. برادر بذارید تو کتگوری بیمار و گرفتار، خانواده رو همینطور و همه رو یک جا طلاق بدید، یک جا همه رو سه طلاقه کنید و خودتون رو خلاص کنید عزیز. مثلا سراغ گذشته و حوادث و اتفاقات نرید، بگید هم علاقه ندارم، دیگران هم حرف نزدن، همسرتون هم حرف نزدنه، پسرتون هم حرف نزدنه، و بگذاریدش کنار. ولی که اصلا شما یه جایی بودید، از یه استخری آمدید بیرون، حالا دلیل نداره حالا شما بخواید تو خیابون شنا کنید. میدونید من اصلا اینجوری که شما میبینید نمیبینمش.
خب همین دکتر، ببینید مشکل من الان دقیقا همینه. یعنی من این کارو تونستم بکنم، اینی که بگم که به فرموده شما گذشته در گذشته و اصلا ندارم. من خانواده ندارم، یه همسر دارم، یه فرزند، خانواده ای ندارم. اینو با خودم کنار اومدم. اون چیزی رو که نمیتونم تو خودم در بیارم اینه که من تو تمام این سالایی که من داشتم میرفتم جلو، یه حس عذاب وجدانی به من تلقین میشد که تو داری کیف میکنی، این داره زجر میکشه. اصلا الان دیگه صادقانه به شما بگم، شخص برادرم دیگه مهم نیست. این تو در من نهادینه شده که من عذاب وجدان دارم. یعنی به این صورت به شما بگم که من اگر برای کار یا برای درس مثلا بیام برم یه شهر دیگری، اونجا اگر بخوام یه غذای خوب بخورم عذاب میگیرم که الان خانمم خونه غذای خوب، حالا خانم من تو
خوب دیگه خوب دیگه من این حرف بد بزنم برای که میخوام بهتون ضربه بزنم، اون رگ دیوونگی گفتم کمیشم تو شماست. دست از بازی نه، دست بردار قربونت. یه کسی به من میگه تو از یه 10 طبقه بپر پایین بمیر، ما میخوانیم چجوری خورد و خمیر بشیم بخندیم. منم بگم من یه عذاب وجدان دارم که به میل اونو عمل نکردم. شما برمیگردید بگید که ببین عزیز دل، من وقتی که ببینم حتی رنج میگشم فرزندانم خوشحالن، همون سبب میشه که رنج من خیلی خیلی کمتر بشه. بعد برگردم میگم من چون رنج برم اونها خوشحالن، اونها باید احساس بد بکنن. خب این که عمق بیماری و خودخواهی و نادانیه. اصلا رها کن عزیز. یعنی الانم شما قرار خوب زندگی کنید، وقتی که علیه دیگری نیست، حق و سهم دیگری رو نمیگیرید، نه تنها قرار خوب زندگی کنید، برای که این همون چیزیست که معتقدید همه باید خوب زندگی کنن. منی که معتقدم خوب زندگی کردن با لذت و خوبی و خوشی و شادی زندگی کردن کار خوبیه، یه نفر الان پیدا شده که اسمش منه و میخواد این گونه زندگی کنه، علیه کسی هم نیست، به ضرر کسی هم نیست، تازه تأثیر مثبتی رو همسرتون، رو بچه‌تون، رو اطرافیان و عزیزانتون میگذاره. پس بنابراین هیچ احساس گناهی، هیچ احساس مسئولیتی، تعهدی من ندارم، مگر اینکه گرفتار و بیمار باشم که فکر کنم من باید خودم آتیش بزنم و رنج بکشم تا دیگرانی که گرمشونه احساس کنن از اونام بدبختر پیدا میشه که منم. اصلا رها کنید عزیز.
دقیقا نهای دکتر، حالا برای رها کردنش چه باید
بکنم؟ هیچی، اصلا تا همچی مسئلهی به ذهنتون آمد بگید چشم همه کور، از زندگیم دارم لذت میبرم، چشم همه کور، دنده همه نرم، الان این غذای من خیلی خوشمزه است، خوش به حال من، و امیدوارم شما هم همچی چیزی گیرتون بیاد بخوری. برای که شما به هزینه کسی نیست، از روی کسی نیستادید که قدرتون بلند شده که حالا احساس بدی بکنی. گفتم آخ ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی دو چیزه. روزی که میپذیریم این لذت و شادی وجود داره، باید خوشحال بشیم که یه نفر اونو داره. من چرا مخالف این هستم که حتی وقتی کاری برای بچه هام نمیتونم بکنم و اونا درد دارن باید برم دنبال زندگیم؟ برای که من معتقدم درد بده، به این جهت ناراحتم از درد اونا، ولی من بیستم کنارشون که منم درد بکشم و به اونا درد بیشتری بدم، بعد به دیگران درد بدم. پس من مدعی چی هستم که درد بده وقتی که میتونم اون درد رو از بین ببرم؟ آخه این یه شرط خیلی استدلال ساده عقلیه. و باز به همین جهت است که یه حرف دیگه ای من میزنم، آدم سالم کسی است که احتیاجات خودشو برآورده میکنه. آدم سالم تر کسی است که علاوه بر این که احتیاجات خودشو برآورده میکنه، احتیاجات دیگران رو هم برآورده میکنه. ولی سالم ترین آدم کسی است که میذاره دیگران احتیاجشو برآورده کنن. بنابراین شما اینجا خودتون اومدید از خودتون مواظبت و مراقبت کردید، احساس گناه میکنید به خاطر اینکه دیگران چنین نیستن؟ اصلا جایی نداره. بعدم ببینید اینا رو همونطور که خودتون گفتید تو وجود شما کاشتن، ولی اونا کاشتن، شما میتونید از ریشه درشون بیارید و از ریشه درش آوردنش هم کاربرد عقلتونه و واقعیت و نهیب زدن به خودتون. برای که غلط عزیز، برای این که بده، برای که حتی چرا اون ضربه رو بهتون زدم که روزی که شما اینجوری فکر میکنید نشانه نه سلامتیتونه نه خوبیتونه، یعنی باز میرید تو مرز خودخواهی و تو مرز نادانی و هرگز وارد اونجا نشید. من هیچ دلیلی نداره که شرم و خجالت داشته باشم از خوشحالیم، از شادیم. چیزی که برای همه آرزو میکنم، چیزی که امیدوارم و مطمئنم همه به نوعی به دنبال شرکت میکنن. خب یه نفر، شما الان من به شما بگم 10 نفر تصادف بوده یکیشون خوشبختانه زنده بود، خب خوشبختانه قرار یکی زنده بود، من که نمیتونم بگم حالا تو برو بمیر، برای که 9 تا مردن، برای اینکه تو هم باید مثل اونها میبودی. ببینید یه چنین تفکیکی مال یه جامعه است که معتقد رنج فضیلته، ماجرا معتقد گریه ثواب داره. مهم اینه که آدم بشینه عزاداری کنه، مهم اینه که آدم جشن بگیره. این نگاه بد و منفی که از وحشت افتادن از بلندی های شادی و لذت هست، مسئله بسیاری از ماست. بنابراین هر وقت شد نهیب بزنید به شما، بگید من به دنبال همه خوبی ها و بهترین ها برای خودم و در حدی که به من مربوطه برای دیگران و آرزوم هم برای همه جهان و جهانیان. و به همجاست که پایان کار من هیچ وقت احساس بد قرار نیست بکنم به خاطر آنچه که زندگی خوبی دارم عزیز. و منطقا شما توانشو دارید و به همین جهت از خودتون آزاد کنید، این برادر رو هم قطعش کنید. من جای شما باشم قطعش میکنم، برای که برای اون هم مفید نیست، اصلا برایش هم مفید باشه. شما قرار نیست که یک کسی تو سر من بزنه بخنده، من بگم برای خوشحالیش خب بیا بزن. به همین جهت هست که یه خبرایی تو فامیل محترمتون هست.
خیلی خبرام
بنابراین برای اینکه صاحب خبر باشید و بی خبر نباشید لطفاً ولش کن عزیز دلم. خود تو همون قاعده همیشگی، زندگی رو انقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. به برادر هم چون من جای تو باشم تلفن رو همه چیز رو عوض میکنم و خودم خلاص میکنم. هیچ کس هم اصلا نشنو که کسی به تو بگه تو کاری کردی که خوب نیست، برای که اصلا مسخره است. مثل یه کسی به من برگرده بگه تو بیا لو رنج ببر چون من رنج بری، من نیستم عزیز. به همجاست که من راحتم، من دو جا خیلی اذیت میشم، یکی این که برم یه جایی که مرده است و عزاداریه، اینی که خیلی 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 انقدر کم رفتم که حتی میتونم بگم نرفتم، و دومی که بلد نیستم با مردم تعارف کنم، برای که اصلا این بازی ها رو بلد نیستم. بنابراین مواظب خودتون، همسر و پسر گلتون باشی، تو همه چیزتون هم خوب. برای خوشحال شدم با تو صحبت. قربانت عزیز،
سلامت باشید.
خدا نگهدارت عزیز. شنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه چند وقتی باهاتون تماس گرفتم، شما تشخیص بیماری هایپومانیک و پارانویای خفیف و بوردرلاین رو به من دادید. بعد اینکه شما اینا رو گفتید من اصلا راجبشون بیشتر مطالعه کردم تو خانواده. متاسفانه تقریبا میتونم بگم تو هم خانواده مادری هم پدری اختلال شخصیت شدیدی داره. و این که از اون حالت بوردرلاین هم من سی تا موضوعی رو که خوندم، فقط یه موردی که مربوط به روابط جنسی زیاد و نمیدونم روابط کوتاه ولی عمیق، این منم، چون من تنها رابطه‌ای که داشتم با همسرم بوده، چه از لحاظ جنسی چه از لحاظ رابطه‌ای که داشتم تنها مرد زندگیشون بودم و غیر اون تمام حالت ها شرایطش به من میخورد. بعد این قضیه من همسرم یه تصمیم گرفتیم، یعنی من اولشون پیشنهاد گدایی دادم، چون واقعیتش دوستانشم ایشونم پدایی این قضیه، من ناگهانی وارد یه رابطه شده بودم باشه آزارشون افتادم و تمام این سالها نمیدونستن دلیلشه. بعد گفتن شما، من به خاطر اون پارانویام که ایشون رو هم همیشه مقصر میدونستم، بعدش دیگه همه تقصیرها تقریبا یه جوری فهمیدم که به خاطر این حالتهای من بود که شرایط تو زندگی به وجود می اومد و گناهایشون کم رنگ تر می شود. بعد این قضیه ما تصمیم گرفتیم که یه کاری بکنیم با توجه به شرایط، اینه که یه مرکزی رو پیدا کردیم که یه دکتر ایرانی داره و من احتمالا از این دوشنبه یا دوشنبه هفته آینده می خواهم که برم بررسی بشم، از لحاظ روانی ارزیابی کامل بشم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از آلمان تلفن.
اوکی عزیزم. نه اگر هست که بسیار خوب.
آقای دکتر، من چند روز تقریبا زیاد طولایی نیست، یه هفته ده روز میشه که باهاتون تماس گرفتم، اگه یادتون باشه.
نه نیست بعد جان.
بعد منم یه خانوم
نه 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 اونا بلشت الان یه چیزکی یادم میاد ولی اصلا دنبال اون نمیرم چون اینقدر با حدس و گمان همراهی که کمک
یه مقدار اون چیزایی رو که مهمه بگم. بعد این خب ما تصمیم به این گرفتیم، نه من آقای دکتر، من دوتا بچه دارم، یکی 4 ساله یکی 1.5 سال. بعد اینکه خب من راجع به اینو مطالعه کردم فهمیدم که این بچه های منم حالت های وسواس رو دارن و حالا اول راجع به سوال اولم تمرکز میکنم، اونو میپرسم بعد میرم روی دومی که مربوط به بچه‌امه. حالا آقای دکتر، با توجه به شرایط و موقعیتمون که ما 2 سال مهاجرت کردیم و همسرم، ما توی شهر کوچیک به خاطر هزینه‌ها زندگی میکنیم، ولی الان همسرم تو پایتخت، یعنی تو برلین، یه جایی رو پیدا کردن که میخوام بر دکتر را اقدام کنم و احتمال زیاد مثلا از ترم زمستون میخوام برم اینجا. دوباره ما یه اسباب کشی این کارم نکنیم آقای دکتر، یعنی چاره ای نداریم، یا اینجا باید به کارهای خیلی کوچیک هم بدیم یا باید خودمون رو بکشیم بالا. نمیدونم الان توی چند راهی گیر کردیم. اینکه همسرم به من میگه تو از زندگی بچه ها خارج شو، چون با توجه به
یعنی چی از زندگی بچه ها خارج شو؟
یعنی اینکه من برم توی مرکز مشاوره مرکز بمونم، بعد اون هم دنبال جایی بگردیم که کلینیک هایی که توی این زمین هم
نه سب کنیم هنوز تشخیصی به صورت دقیق رو شما داده نشده و بعدم کی گفته؟
درسته تشخیص داده نشده، ولی من 10 سال دنبال این مریضم، یعنی وقتی که شما اینو گفتین و من رفتم دیدم، تنها چیزی بود که طی این همه سال با من این همه مطابق.
من میفهمم عزیز،
یعنی من مطمئنم که تشخیصتون درست، مطمئنم.
ببین عزیز، آخه اون قصه اینی که شما با توجه به اون حرفایی که میزنید من به شما زدم، اینا معمولا بستری شدن رو نمیخواد، اینا فقط یه مواظبت و مراقبت دائمی میخواد. و ضمناً اشکال کار در این است که همسر شما و شرایط شما و وجود دوتا بچه کوچک، جدا شدنش و آسیبی که به شما میزنه به مراتب بیشتر از اینی که شما یه مقدار در یه محیط کنترل شده خانه‌تون با رعایت یه اصولی و هدایت یه نفر باشید. یعنی به جای اینکه شما برید اونجا بستری بشید یا ببونید که من نمیدونم هنوز برای چی، شما اگر هفته ای 3 روز بتونید 3 تا 1 ساعت 2 ساعت برید اونجا، وقتی هم که به هر حال فرصت مناسبی اون میتونه کفایت بکنه، برای که اونجا هم که برید که 24 ساعت دکتر و اینا با شما کاری ندارن، اونا ممکنه روزی 1 ساعت شما رو ببینن، بقیه ایام توی جمع دیگه هستید، بیشتر اوقاتم کاری به کارتون کسی نداره عزیز. محیطای
من قبلا 20 روزم تو همین مرکز بستری شده بودم، اونجا اون موقع دکتر ایرانی نداشت. بعد بهتون هم گفتم اون موقع بیماری وسواسی مجبور رو من تشخیصشون رو من این بود، ولی خب تو 20 روزم بچه هم واقعا اذیت شدن.
خب همین عزیزم، من معتقدم ببین عزیز، یه چیزی هست که برخی از اوقات مهم اینه که من یه چیزی رو به جایی که 100% داشته باشم 70-80% دارم، ولی یه چیزی دیگه ای رو باز میتونم 70-80% اونم داشته باشم، تا اینکه بیام دنبال 100% یه چیزی و 100% یه چیز دیگه رو از دست بدم. اونم حالا یه زمانی هست که یه ضرورتی، یه جراحی است، من ناچار باید برم بیمارستان بخوابم و از اون محیط دور باشم. یه زمانی موضوع روانی
هست متاسفانه، چون الان همسرم که میگم به خاطر این کاراشون 2 روز مسافرت رفتن اومدن، مثلا نمیتونستم خشمم رو کنترل کنم با اینکه خیلی رو خودم کار کردم. اون شرایطی که خیلی عصبی میشدم به همسر زنگ زدم که ایشون آرومم کنه، باز دوبار از دستم در رفت و من سر بچه های تفیل مثلا داد زدم و بچه کوچیکم آقای دکتر واقعا به هم ریخته. یعنی این حالا راجع مشکلاتش هم حرف میزنم، خوابش به هم ریخته بود، پرخاش میکرد، یعنی این کار بچه هم شده بود داد زدن و سر هم دیگه خشمشون رو هم خالی کردن. اینه که من فکر میکنم دوری من آسیبش بر بچه هم کمتر.
آیا همسرتون وقت و فرصت این کار داری که مواظب اونا باشه؟
همسرم میگه که من باید یه مقدار این برنامه ها رو بچینیم با هم ببینیم که چطوریه، حالا سایه دیگه هم کمکی بگیریم.
به هر حال ببینید عزیز، من فقط میخوام بگم یه دفعه یه چیز رو فدای یه چیز دیگه نکنید. برخی از خود میشه قسمتی از هر دو رو داشت و به هر حال اون دکتر ایرانی میدونید تخصصشون چیه و عنوان رو...
بله ایشون روان پزشک.
اوکی گود، بسیار خوب. اگر ایشون سایکیاتریست روان پزشکن من هیچ مسئله و مشکلی ندارم،
مرکزشون مرکز روانیه.
بسیار خوب. و بعدم ایشون هم ترجیحش این است که شما اونجا بستری بشید یا اینکه هنوز شما نظر
قطعی ایشون پیشینه ای دارن؟ چون ایشون اون موقعی که من اونجا بودم مریض بودن، نتونستم یعنی من اون 2 هفته 20 روز رو بیشتر به خاطر ایشون بودم، یعنی مشکلی نبود که من
بخوام نگردم.
بخواست خودم رفتم، بخواست خودم.
و بنابراین هزینه‌ای هم که اونجا برای شما نه، چون دولت اون رو میپردازه.
نه آقای دکتر، اینجا از لحاظ درمانی هیچ هزینه‌ای نداره، هزینه‌ام داشته باشه تا یه حدی در توانمون هست.
نه خب اگر نداره که بسیار خوب. بنابراین عزیزم، نه ببین دختر باهوش خوبی هستی و بعدم به نظر من مسئولیت رو در حدی که توان تو هست و به اندازه‌ای که هست میپذیری و از این بابت خوشحال هستم. بنابراین خب اگر همسرتون میتونه فعلا کمک کنه، حالا ماجرای جابجایی بعدتون برای دکترای همسرتون برمیگرده به شرایط و حال شما. بنابراین اگر برای 1-2 ماهی اونجا بخواید بستری بشید و فکر کنید اون کمک میکنه، بچه‌هام آسیب نمیبینن، چرا که نه، چرا که نه.
آقای دکتر من بهتون گفتم، میگم شرایط زندگی یه مقدار پیچیده است. من هر روز 6 صبح تا 4 بعد از کلاس زبان میرفتم که دیگه الان اونم فعلا گذاشتم بمونه که این قضیه تکلیفش مشخص بشه. یعنی بعد اونم من میخوام برم درس بخونم. من نمیدونم این همه فشار الان از هم میپاشه یا نه.
نه به نظر من عزیز، نه ببینید بار سنگین رو بر نداره. شما اولا فعلا معالجتونه، بعد از اون فعلا با توجه به بچه‌ها کوچیکن، همسرتون با دکتراش بگیرید، شما میتونید آهسته تر حرکت کنید، نمیگم اصلا نکنید. و بعدم مسئله زبان، البته راه ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر راه حل خوبیه، ولی در این حال اگر آدم فرض کنید که وقتی بچه‌ها نیستن یه مثلا متن آلمانی شما داشته باشید تو گوشی بذارید.
الان به هر دیر افتادم که بتونم خودم تو خونه بخونم و برنامه خودم همینه. مشکلم زبان نیست، مشکلم بعد اون ورود به دانشگاه همه، چون من الان 31 سالمه. اگه بخوام وارد فوق لیسانس همشم، چون میخوام داشتم یه مقدار تغییر بدم، یه 3-4 سالی کار دارم با
همشم. نه عیبی نداره عزیزم، تو ببین عزیز، صبر کن، تو بیا سلامتی خودتو به دست بیار، به بچه ها آسیب نزن. این 90% موفقیت زندگیه تو، 10% دکترات. یعنی میخوام بدونید یه مقدار اولویت وجود داره. تو بیا خودتو بیمار کن، همه رو از دست میدی. تو بیا بچه ها رو بیمار کن، همه رو از دست میدی. بنابراین من اگر جای تو باشم 1-2 سالی اولا زبانمو بهتر میکنم که راحتتر بتونم پیش برم. فکر دانشگاه رو الان از سرت بیرون کن، من با اون الان اصلا موافق نیستم. من هم فکر میکنم
تو... همسرم و تا جایی که در توانم هست همراهی کنم.
حتما. بنابراین اون که درستش همینه، برای این که نتن و همسر توی پدر بچه هاته، بس تکلیف اونجا روشنه. به نظر من تو الان با سب کنیم به 31 سال چیز عجیب و غریبی نیست عزیز، برای دنیای امروز اصلا نیست. امروز در امریکا بیش از 50% کسانی که دارن دکترا میگیرن اون ور 40 سالن عزیز، اون ور 40 سالن. بنابراین ماجرای آموزش و ایژوکیشن و مدرک ماجرای جوانی و نوجوانی نیست، ماجرای میانسالی شده. بنابراین اصلا خودتو به اون جهت اذیت نکن، برو زبانتو بهتر کن، خودتو سالم کن، بچهاتو از خطر بگذرون. اونا به یه سن مثلا 4-5 سالگی کوچیکه برسه که خاطر آسوده باشه 80% زندگیشون 90% زندگیشون تو نیستی. بنابراین اون موقع تو میتونی وقت فراغتی داشته باشی، با خاطر آسوده به جایی که به کسی ضرر بزنی بتونی به اون جایی که میخوای برسی برسی عزیز. بنابراین به نظر من مدرسه رو فعلا فراموش کن، ولی زبانت رو نه، اون رو حتما احتیاج داری و مطمئنه موفق بشی، چون دختر خوبی هستی، مادر خوبی هستی و بعدم اینکه با یه چنین سرعتی بری اطلاعات رو بگیری و بعدن حاضر باشی واقعیت و حقیقت رو بپذیری، مسئولیت مناسب با اونم قبول کنی، باعث خوشحالی عزیز. حالا
دکتر یه برد لنگی نمیتونه مادر خوبی باشه
جان؟
شخصیت
چرا میتونه؟ باورم کن، برای که من به مسئله آزادی انسان باورم برای تو هیچ کنم از اینا سنگین و قوی نیست. از این تا یه بوردرلاین سنگینی بودی که ما با هم نمیتونستیم به جایی برسیم، برم تو به این زودی به جواب نمیرسیدی عزیز. اصلا من که میدونی به دو چیز باور سنگین دارم، یکی ماجرای آزادی انسانه برای اصلا معنا نداشت، و دوم پیشرفت‌های علمی که امروز میتونن میانبر بزنن عزیز. برای که همه چیز در مغز من و توی و ما امروز ابزار و وسایل داریم که اون مغز رو عوض کنیم.
بله
حق با
شما. آقای دکتر
جان
جوابمو که راجع به این گرفتم،
بله اون حرف من جدیه ها، اول سلامتی، دوم بچه ها، سوم درس.
سوال دومم راجع به دختر کوچیکم آقای دکتر. میگم من بعد دختر کوچیکم کلا از هم پاشیدم. قبلا کجدار و مریض زندگی میکردم و هر از گاهی بالا میزد، ولی اینقدر نبود. مهاجرت دختر کوچیکم من از هم پاشید. و آقای دکتر همیشه با شما که صحبت میکنم شما به من میگید باهوش. من یه لحظه کنجکاو شدم، رفتم تو اینترنت استای هوشم، حالا دیگه نمیدونم این در چه حد میتونه صحیح باشه، دادم ولی نوسانی که بود بین 125 تا 135 بود.
دختر فقط 5-10% مردم اونجا،
حالا نمیدونم آقای دکتر
دیگه جواب نصب کن صبر کن مسخره بازی بس کن. نمیدونم یعنی چی؟ من 31 سالمه، شما جوان هستید، بنده نمیدونم، فکر کردم 80ه. ببین همینجاست که مسخره بازیه. تو 125 تو 130 هستی؟ 10% مردم اونجا.
شاید. خب
شاید نداری.
اینو به خاطر این گفتم که بگم که دختر کوچیکم من مطمئنم ولی به خوشش از این بالاتر.
آره به باباش رفته، اون به تو نرفته.
آره به باباش رفته. فانتاست. دخترم و من وقتی که به دنیا آوردم آقای دکتر از همون اتاق زایمان که این بچه رو گذاشتن با صحبت کردم، من ارتباطش تونستم این بچه برقرار کنم، یعنی احساس میکردم که همه چی رو میفهمه. دیگه همیشه این بچه خاص بود، تا اینکه تا دو ماهگی این بچه، من میگم این از هم پاشیدنم اون موقع ها بود که شروع شد، که دیگه واقعا به حالتهای عصبی خیلی شدید داشتم، خودم از خودم میترسیدم، میگفتم دیوونه شدم. بعد اینه که ما تصمیم گرفتیم با پدرشون، از شما شنیده بودم که 6 ماهگی تا 18 ماهگی یک به بچه آسیب میزنه، 2 تا 4 ماهگی چون من اینو پیش پرستار گذاشتم. ولی همون موقع هم آقای دکتر این میرفت پیش پرستار، من مثلا به من با همون زبون بچگی و بی زبونیش میگفت که این مثلا از من مراقبت نمیکنه. و اینه که خب من نداشتم به اون 4 ماهگی برسه، کمتر از 4 ماه، یه ماه و نیم اینجوری بود که من دیگه دلم راضی نشد. بعد آوردمش خونه تا قضیه بستری شدن، که اون موقع یه دعوای خیلی بدی تو خونه داشتیم که مسائلی هم پیش اومد که گفتنش تو رادیو ممکن نیست. بعدش من بعد اون خب ما تصمیم گرفتیم که من بستری بشم. بچه اون موقع تقریبا فکر کنم 13 ماهه بود. بله بعد دیگه 14 ماهگیش ما دوباره، نه 15 ماهگی این بچه ما دوباره این استفادیم دسته پرستار، و اوائلش یکم یه هفته 20 روز الی یه ماه سر سخت بود، ولی بعد دیگه عادت کرد و الان هم خیلی راحت و راضی میدم، یعنی با خوشحالی کامل میدم. من متاسفانه نتونستم راجع به این بچه اون چیزایی رو که شما
گفتید. اصلا مهم نیست. ببین عزیزم.
انجام بده.
ببین گوش کن. اگه تو بخوای برگردی سراغ گذشته فقط میتونی آینده رو خراب کنی. در حال بچه الان اگر با او راضیه به هر دلیلی و با خوشحالی میره پرو، اون ما هیچ مشکلی نداریم. زمین اون آلمانی دیگه، درسته؟
بله آلمانی
دیگه بهتر. دیگه چی میخوای؟
برای اینکه مثلا آلمانی های اینجا مثلا خیلی خوشگل، مثلا بچه ها رو بغل نمی کنن، ولی خانواده مثل خانواده های ایلونی بچه رو بغل می کنن، خانواده شادی، یعنی اون سنت های ایلونی رو من توی خانواده می بینم.
بسیار عالی. اصلا اگرم نبود عزیزم، به هر حال فرزند تو اونجا قراره آلمانی بیشتر بار بیاد تا ایرانی.
منم اصراری ندارم، یعنی خونه با اینکه این حالتای وسواس رو میگن داشته باشم، من مثلا خب بچه‌ام خیلی ریخت و پاش می‌کنه و واقعا من عصبی میکنه، ولی اصلا بچه‌ای من خونه آزادی کامل رو دارم برای انجام هر کاری. این چیزایی رو که کمابیش از شما یاد گرفتم و این مریضی اجازه میده که عملیش کنم و من عملیش میکنم، اینم هست. ولی چیزی که مشکلی که ما الان با این بچه داریم آقای دکتر، مشکل خوابشه و غذاش. این بچه آقای دکتر اصلا سیر نمیشه، به هیچ عنوان سیر نمیشه، یعنی از لحظه‌ای که پا میشه دیگه تن و بدن ما میلرزه. این بچه میخوره تا لحظه خواهد.
و از وزن و اینا کجاست؟
وزنش رو نگاه کنید، حتی توپل هم نیست.
خب دست خود، اگر آخه برخی از بچه ها متابولیزمشون اینقدر بالاست و ضمناً غذا رو به قول معروف رد میکنن، اگر چاق بیخوری نشده که اشکالی نداره.
سر آقای دکتر، تنها جایی بدنش که سنگینه همون سرشه، سر بزرگ و سنگینه داره.
نه دیگه، هوش باباشو داره.
بعد دیگه
دنبال موضوع نگرد.
یکی اینه، یکی هم مسئله خوابش آقای دکتر. این بچه به شدت خواب سبکی داره، البته پدرش هم اینجوری هست، ولی این دیگه واقعا عجیب غریب و آزار دهنده است.
خب اگر یه ذره برخی از اوقات گوشش حساسه عزیز، چون برخی از اوقات به نور اونو کاری خیلی نمیشه کرد، گرچه باید همه جا رو تاریک کرد، ولی به گوششه یه چیزهای کوچکی که گوشش رو ببنده، شبا میتونی تو گوشش بذاری.
نه آقای دکتر، حالتهای وسواسی که تو این بچه میبینم خب 100% ارثشو دارم از پدرم، چون من سنگین هم تو خانواده پدری هم مادری ارثشو دارم. نمیدونم من چه کارایی میتونم بکنم که این بچه از آسیبات در امان باشه،
حداقل کمترینو. تو اگر رفتارت در چارچوبی باشه که درسته، بگه میذاریم عامل ارثی نقش 10%، 20%، 30% خودشو ایفا کنه، کاری نمیشه کرد عزیز، مگر اینکه بری بابا بزرگ و مادر بزرگ تو عوض کن. بنابراین خودت رو اذیت نکن، یه ذره گوشش های حساسه، نور رو کاملا قطع کنی، چون بعضیا با اون تحریک میشن، خوابشون سبکی بیدار میشن، گوشش رو یه چیزی بگذار که از اون طریق نباشه، بقیهش دیگه مهم نیست.
پس آقای دکتر، من این دوره کوتاه رو برم هر چقدر که لازمه بیمارستان بمونم، ولی شما صلاح نمیدونید که من از بچه‌ام خیلی دور باشم.
دور نه، هر چی بتونی کمتر کن دوره رو، دنبال مدرسه هم تشریف نمیبرید، فقط این عربی چیز میخونید، آلمانی میخونید و همین. خودم اذیت نکنم.
آقای دکتر، اینجا یه بهش کور میگن، یه جایی هم هستن که مثلا مادرها و فرزندها میتونن برن اونجا آرامش بگیرن، یعنی مثلا مادر هم تحت درمانه، هم یه جای خوش آب و هوا خوبه، بچه هم همکش مادرن، مادر رو بچه های اتاق میدن و ساعتهای دیگه هم با پرستار و کسایی هستن که با بچه ها بازی میکنن، ولی این مسئله باعث میشه که از پدرشون دور باشن.
نه حالا اون اونقدر مهم نیست، اگر بچه ها مهم اینه که کجا راحت ترن و از امنیت و آرامش بیشتری برخوردارن، زمینن مزاحمی هم برای کار و فعالیت شما نیستن. اونو میشه فهمید کدام میشه، بعدم میشه ترکیب هر دو رو داشت، بعد گرایش بچه ها رو دید، بردشون به اون سمتی که اونا بیشتر میخوان.
ممنون عزیزم.
خوشحال شما باشم. مرسی عزیزم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.